الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، لا سيما بقية الله في الأرضين، عجل الله تعالى فرجه الشريف وجعلنا لتراب مقدمه الفداء، واللعنة على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الحكيم في كتابه الكريم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورزيت لكم الإسلام دينا. امروز روز عید قدیر و طبق فرموده معصوم علیه السلام امام صادق، افضل اعیاد امت از همه عیدهای امت این عید مهمتره. چرا این عید از همه اعیاد مهمتره؟ مگر چه واقعی انجام شده که موجب برتری این روز بر سایر ایام؟ مشخص است که مسئله عید به واسطه یک ارزشی است که زمان متحقق به اون ارزش میشه. ما هر روز را عید نمیگیریم. و هر روز به جشن و سرور نمیپردازیم. باید یک مسئله غیر عادی در اون روز یا در اون شب انجام بگیرد که اون زمان به واسطه تحقق به اون مسئله فضیلت پیدا کند. روز مبعث را ما عید میگیریم. چرا؟ چون فضیلت این روز بر سایر ایام به واسطه مبعوث شدن پیغمبر اکرم است که نفع این مبعوث شدن مستقیما به هدایت و فلاح و رستگاری خود ما برمی‌گردد، و الا پیغمبر به رسالت مبعوث شده. خب به چه درد ما می‌خوره؟ اگر برای ما مفید نباشه و اگر نفعی را متوجه ما نکند، این بعثت پیغمبر اکرم چه فایده ای داره و چه ارزشی را به وجود میاره؟ همینطور ایام ولادت ائمه و معصومین را ما عید میگیریم به جهت اینکه هر کدام از اینها از نقطه نظر وجود و از نقطه نظر خلقت علاوه بر اون تحقیق و محقق کردن مسئله هدایت و امامت یک جهت تکوینی را در ارتباط نفس انسان با پروردگار به وجود آوردند. علیکم السلام و رحمت الله. یعنی پیغمبر اکرم با ولادت خود یک نوع ارتباط را و یک نوع استفاده و استجلاب از فیوضات الهی را برای مردم و برای امت به وجود آورده است. البته پیغمبر اکرم مظهر همه اسماء کلیه و صفات کلیه الهیه است و می توان گفت که جامع همه آثار و خصوصیات تکوینی معصومین علیهم السلام. امیرالمؤمنین علیه السلام همینطور، حضرت زهرا صدیقه سلام الله علیها همینطور، امام حسن، امام حسین و تا حضرت بقیت الله ارواحنا فدا. فلهذا می توانیم بگوییم کسی که به یکی از این ائمه علیهم السلام معتقد نباشد از نقطه نظر تشریعی به جای خود از جهت تکوینی یک خللی در کیفیت تعلق نفس او با ذات پروردگار وجود داره. یعنی این که ائمه علیهم السلام 12 نفرن 13 تا نشدن و اینی که معصومین چرا 14 تا هستند و 15 تا نشدند، یک سر مهمش این است که خداوند متعال در این وجود مبارک و نفس قدسی اونها اثری قرار داده است که به واسطه اون اثر کیفیت استفاده انسان از اسما و صفات کلیه الهی تکمیل میشه. لذا دیگه 14 تا 15 تا نشده، در همین مرتبه توقف پیدا کرده. امروز را ما میگیم روز عید، روزی که امام علیه السلام به دنیا بیاد، روز عیده، روز جشن، روز سروره. و واقعا اگر انسان این مسئله را ادراک کند، دیگر فقط به جنبه ظاهری این سرور و بهجت دیگه نمی پردازه. نفس او در اون روز، روز ولادت معصوم، باید متوسل و متعلق به اون معصوم باشه. یعنی هر روز از ایام اعیاد که برای ما پیش میاد، ما باید در اون روز به اون نفس امام، امام معصوم، باید متوسل باشیم و خود را به زیر عنایت اون معصوم متصل کنیم. توجه خود را در اون روز نسبت به این حقیقت قدسی باید بیشتر کنیم. البته انجام مراسم، مجالس، مجالس بهجت و سرور، اینها خب به جای خودش محفوظ و این هم از شعائر است و باید محفوظ باشه. اما حقیقت مسئله اینه، درست شد؟ حالا ببینید ما چقدر از مسئله به دور افتادیم. در جایی که پیغمبر و اسلام و معصومین روز عید را برای ما مشخص کردند، روز عید چه روزی است؟ روز عید فطر، روزی است که یک ماه انسان عبادت خدا را به جا میاره، یک ماه به تزکیه میپردازد، یک ماه به مهمانی خدا میره، یک ماه از نقطه نظر نفسی و قلبی خود را به خدا نزدیک میکنه. این را امام و اسلام معیار برای عید قرار دادند، درست شد؟ یک ماه انسان به پرهیز از همه منهیات، چه به طور عام چه به طور خاص، مشغول میشه. بعد از یک ماه حالا روز روز جایزه گرفتن در روز عید فطر، خداوند داره جایزه میده. اون حقیقتی را که در این یک ماه انسان به دنبال تحصیل او بود، در روز عید اون حقیقت را در نفس تثبیت می کند. لذا انسان در روز عید احساس می کنه این یک ماهی که روزه گرفته، این یک ماه الان به جانش نشسته، سرفراز بیرون آمده. اینه ها معنایی. در کتاب روح مجرد مرحوم والد رضوان الله علیه ما میخونیم وقتی که ماه رمضان تمام میشد، رسم و دیدن مرحوم حداد این بود که به زیارت ائمه علیهم السلام در اعتاب مقدسه مشرف میشد. مشرف میشد به زیارت امیرالمؤمنین، به زیارت موسی بن جعفر، به زیارت عرض کنم که سامر را، حتی به زیارت اولاد اونها قاسم، به زیارت حمزه. اینها برای چی قضیه؟ برای تشکر دیگه، برای تشکر و قدردانی از این است که این موهبتی که در این ماه خداوند نصیب ما کرده، این موهبت از کجا آمده؟ از نفس اینها آمده، از نفس موسی بن جعفر آمده، از نفس امام جواد آمده. جای تشکرم داره، بایدم انسان بره، بایدم بره تشکر کنه. ما که در ایران هستیم، باید بعد از ماه مبارک رمضان به زیارت علی ابن موسی رضا علیه السلام مشرف بشیم، به زیارت حضرت معصوم سلام الله علیه مشرف بشیم. اونهایی که در تهران هستند، به زیارت حضرت عبدالعظیم حسنی که در روایت است از امام هادی علیه السلام که فرمود منظار عبدالعظیم بری که منظار الحسین به کربلا، کسی که حضرت عبدالعظیم را در ری زیارت کند، این مانند کسی است که امام حسین را زیارت کرده. این شعار نیست، این کلام معصومه، بین کلام معصوم و کلام بنده و سرکار خیلی تفاوته. امام هادی می‌فرماید زیارت عبدالعظیم مثل زیارت سید الشهدا است برای کسانی که خب نمیتونن مرتب به زیارت امام حسین برن، نمیتونن مرتب برن، مثل این زمانها راه دوره، ولی خب حضرت عبدالعظیم نزدیک، دو فرسخه تا تهران خیلی فاصله ای نداره. این به خاطر این بزرگ داشته اون نفسی است که اون نفس در اون مکان تعلق دارد و به واسطه ارتباط انسان با اون مکان، انسان هم از این مسئله متأثر میشه. حالا معنای ایدو فهمیدیم، حالا فهمیدیم ما چقدر در انحراف و اعوجاج قرار گرفتیم و ملت به کجا داره میره. برای سبز شدن علف و عرض کنم که حشیش بیابان و صحرا ما جشن میگیریم و احیای سنن ملی میکنیم چون علف ها در آمده. این اید بزرگوساله است، اید ما نیست، اید شیعه امیرالمؤمنین نیست. بز باید خوشحال باشه، گوسفند باید خوشحال باشه که فرض کنید که علف ها در آمده، نمیدونم گل ها در آمده. اما اینکه حالا ما بیایم خب یک دور زمین به دور خورشید چرخید، که چرخید به من چه مربوطه؟ خب حالا چرخید، رفته سر جای اول، به برج حمل رسیده، میخواد دوباره سال نو رو شروع کنه. خب آیا شما احساسی میکنی؟ آیا وقتی که زمین میخواد منتقل به برج حمل بشه، از برج هود، شما تکانی احساس میکنید، لرزشی احساس میکنید، تغییری در خودتون احساس میکنید، از نظر روحی انبساطی احساس میکنید؟ نه آقا، اینا همش خرافاته، تمام اینا خرافاته. این روایت معلی بن خنیس هم که نقل میکنن در روز عید نمیدونم چه کنید فلان کنید، در روز عید کشتی نوح بر کوه آمد، در روز عید نمیدونم عرض کنم حضورتون که زمین را خدا خلق کرد، در روز عید، در همین روز اول روز نوروز چه شد و فلان، تمام اینا همش خرافات است و کسی که با این نظر بدوی به این روایت کنه به مجهول بودن این روایت پی میبره. روایت صحیح چه روایتی است؟ روایت امام کاظم علیه السلام، منصور دوانقی، به رسم ایرانی ها این ایام را عید میگره، بارعام میداد، مجالس مردم می آمدن، صله و اینها میداد. امام کاظم علیه السلام در مدینه بودن، فرستاد دنبال حضرت، یا ابن رسول الله به دیدن ما نمیای؟ حضرت در جواب فرمودن انی فتشت الاخبار اخبار جدی رسول الله فلم اجد لهذا العید اثرا، ان هذا العید محاه الاسلام و معاذ الله ان نهی ما محاه الاسلام. ببینید لحن روایت نشان میده که این از امام معصومه، لحن روایت ها. مگر این که ما سرمون رو دیگه بندازیم و مانند کبک در بر فرو کنی، او یه مطلب دیگری است. حضرت می‌فرمایند من اخبار جدم را تفحص و تفتیش کردم، برای این عید اثری ندیدم. این مسئله از جمله مسائلی است که اسلام او را محو کرده است و معاذ الله این که ما احیا کنیم اون چرا که اسلام محو کرده. این عبارت عبارت معصومه، این عبارت کلام معصومه. خب حالا ما میایم چی کار میکنیم؟ این را عید میگیریم، جشن میگیریم چون علف در آمده در بیابان، جشن میگیریم چون یک دور زمین به دور خورشید چرخیده. خب میخوام نچرخه. چرخیدن و نچرخیدن زمین چه ارتباطی با من داره؟ عبادتم را باید بکنم چه زمین بچرخه چه زمین ثابت باشه، کارم رو باید انجام بدم چه زمین بخواد بگرده یا نخواد بگرده. حالا ما برای گردش قمر به دور خورشید جشن میگیریم، برای حرکت منظومه شمسی در این کهکشان جشن میگیریم. خب بالاخره ما هم جز منظومه شمسی هستیم دیگه، ها، جشن گرفتن داره، شادی کردن داره، و بعدم چیزهای دیگه و تبعات دیگه و که اصلا به طور کلی وضع و زیر بنای فرهنگ یک جامعه تغییر پیدا می کند و به خرافات و مسائل غیر اخلاقی می پردازه. اینها مال چیه؟ دور شدن از سنت، دور شدن از احیاء سنت، دور شدن از کلام امام علیه السلام، دور شدن از کلام امام صادق است که می‌فرماید افضل اعیاد امتی یوم القدیر. به خاطر اینه. خب بالاخره گروهی این با متاع کفر و دین بی مشتری نیست، گروهی این گروهی آن پسندند. فلهذا وظیفه ما این است که منتظر دیگران نباشیم و در احیاء سنن اسلامی توقع پیشنهاد و استقبال دیگران را نداشته باشید. مسلمان و شیعه خودش باید بیاد اقدام کنه، باید به جای اون مراسم زرتشتی و مراسمی که افراد غیر متوجه و غافل به این گونه مسائل میپردازند، بیاد احیاء سنت قدیر رو بکنه. همین کاری که شما دارید میکنید، روزهای عید قدیر را جشن بگیرید، این فرهنگ را، فرهنگ ولایت را در دل بچه های خودمون تزریق و زرع کنید. مسئله ولایت را که متاسفانه جزو مسائل فراموش شده ما قرار گرفته است، باید این مسئله را آشکار کنیم و واضح کنیم، حقیقت اسلام را در تجلی و ظهور ولایت باید بدانیم، و الا اگر صرف نظر از این مسئله بخواد باشه، اختلاف در احکام و مسائل جزئی موجب منافات و تنافی ما با برادران عامه و اخوان اهل سنت نیست. به صرف این که فرض بکنید که ما در بعضی از احکام با اونها اختلاف داریم، این موجب دویت ماست. اونها در حج احرام را به این کیفیت قرار میدن، ما احرام را به صورت دیگر قرار میدیم، این که اختلاف نیست. اونها فرض بکنید که به هر چیزی سجده میکنن، بر فرش و چوب و اینا سجده میکنن، ما هم بر تمام اشیا سجده، بر اغلب چیزهایی که اونها سجده میکنن ما هم سجده میکنیم، الا یه مقداری که خب تقریبا استثناء شده، خب این که موجب اختلاف نیست. اونها در کیفیت وضوع فرض کنید که آب را از مچ و پایین مرفق به بالا میرسانند، ما از بالا به پایین میرسانیم، این که موجب اختلاف نیست. مگر اختلاف در بین فتاوای شیعه وجود نداره؟ در بسیاری از مسائل فقهی که مستندش روایات معصومین علیهم السلام هست، ما این اختلاف در فتوا رو داریم میبینیم. چطور این مسئله را در خودمون منافات و مخالف با مکتب و مخالف با مذهب تلقی نمی کنی؟ بین فقهای صدر اسلام و بین فقهای متأخرین از زمین تا آسمون اختلاف فتوا وجود داره. در مسئله ارث اختلاف فتوا وجود داره، در مسائل خمس اختلاف فتوا وجود داره، در مسائل حج اختلاف فتوا وجود داره، در مسائل زکات اختلاف فتوا وجود داره. درست شد؟ اما چرا ما این اختلاف را اختلاف در مکتب نمی دانیم؟ فهم ذهن بصیرت بینش مرتکزات، خب نسبت به یک قضیه یک فتوای را استنتاج می کنه، نسبت به مسائل دیگه جور دیگه استنتاج می کنه. بسیاری از فقهای ما بودند که اینها در موقع فتوا صبح یه فتوا داشتن، از فتوای اینا تفاوت می کرد و هیچ هم موجب نقص علمی اونها نبود. خب روز به یک مدرک برخورد میکنه، فتوایی میده و از متوجه میشه که این مدرک نارسایی است و فتواش عوض میشه. این مسئله یه مسئله عادی است. چه چیزی باعث شده است که پیغمبر اکرم بفرماید ما نودی به شیء مثل ما نودی بالولایه؟ چه مسئله است؟ اونطور که به ولایت ندا شده است در اسلام به هیچ چیزی ندا نشده، نه به نماز، نه به روزه، نه به حج، نه به زکات، نه به جهاد فی سبیل الله، نه به امر معروف، نه به این مسئله ولایت چه مسئله است؟ در زمان رسول خدا دو چیز بود که ابلاغ این دو چیز برای پیغمبر خیلی مشکل بود. پیغمبر خب طبعا طبق بعثت خود و رسالت خود با بسیاری از سنن ملی، با بسیاری از آداب و رسومات خب مخالفت میکردن دیگه. اما دو مطلب بود که این دو مطلب بیانش و اظهارش برای پیغمبر خیلی مشکل بود. یکی از این دو قضیه مسئله ازدواج با زنان پسرخونده بود. در زمان سابق الان هم هست خانواده هایی بودند هستند، اینها بچه ای پدر از پدرش از دنیا می رفت، مادرش از دنیا می رفت، این رو می آوردن، تکفر می کردن، سرپرستی می کردن به هر علتی و به هر مصلحتی، این دیگه در منزل اونها بزرگ می شد و نشو و نما می کرد و یکی از افراد خانواده محسوب می شد و به او ارث می دادن و زن از او رو نمی گرفت، او را مادر خود به حساب می آورد اون بچه، و حتی بعضی از اینها از افراد خود عائله هم پیش پدر و مادر محبوب تر بودن و نزدیک تر بودن. این پسرخونده، پسرخونده‌ای که الان هم هست، و معروفه و بسیار هم کار خوبی است. انسان بچه ای را بیاره که سرپرست نداره، به جای اینکه در بعضی از جاها باشه دارای اخلاق از می شود که غیر مناسب، در معرض اخلاق غیر مناسب قرار بگیره، اینو بیاره در منزل، البته خب با رعایت جهات شرعی و رعایت مصالح الاهم و فالاهم، این افراد رو بیاره، این بچه ها رو بیاره بزرگ کنه و خیلی ثواب داره، خیلی این قابل برای تقدیر. این در زمان سابق بوده، در زمان جاهلیت بوده و بعد می آمدند و حکم پسر روی این قرار می دادند، این را پسر خودشون می گرفتند، یا اگر دختری می آوردند این دختر را دختر خودشون فرض می کردند و همون احکامی که در عائله و در خانواده رواج داشت، همون احکام را هم نسبت به این انجام می دادند. طبعا اگر این فرزند بزرگ می شد و عیال اختیار می کرد، عیال او دیگر بر پدر اون خانواده طبعا محرم به حساب می آمد و گرفتن عیال او مثل این بود که انسان عروس خودش را بخواد به ازدواج در بیاره و به اندازه این مسئله قوه داشت که اصلا این واقعا حکم عروس واقعی و عروس عرفی این به اصطلاح جامعه را این مسئله از می شود که عهده‌دار بود. رسول خدا وقتی که به رسالت مبعوث شدند، از طرف خداوند مأمور شدند که این مسئله را بردارند. اولاد فقط از ناحیه نسب به پدر و مادر ملحق میشه و از راه نکاح، نکاح شرعی، نه نکاح حرام و زنا، از راه زنا نسب مقطوع است. فقط و فقط از راه نکاح شرعی نسب به پدر و مادر میرسد یا از باب شبهه. غیر از این دو صورت این نمیشه باشه، نسب ملحق نمیشه. و حتی اگر نطفه ای را بدون نکاح با نطفه زن ممزوج کنند و فرزندی به وجود بیاد، اون فرزند نه به پدر ملحق می شود و نه به مادر ملحق می شود، چون اختلاط و امتزاج این نطفه ان غیر نکاهن بوده است. درست شد؟ پیغمبر اکرم مأمور شدند که این مسئله را بردارند و این مسئله را منتفی کنند. خب مسئله بسیار مشکله، مسئله بسیار سخته، لذا خداوند متعال این مطلب را با یک تمهیداتی و با یک مقدمه ای این مسئله را در آیات قرآن بیان میکنه. در آیه شریفه میفرماید و ما کان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد زل زلالا مبينا. اول میاد اطاعت مطلق در احکام خدا و پیغمبر را برای مردم تثبیت میکند. و ما کان لمؤمن ولا مؤمنه، هیچ مؤمن و مؤمنه ای اختیار ندارد. و اراده ندارد و مشیت ندارد. اذا قضى الله و رسوله امرن، وقتی که خدا و رسول یه حکمی را راجع به او میکنن، ان یکون لهم الخیارة من امره، اختیار نداره بیاد خیره داشته باشه، بیاد در انجام و عدم انجامش اختیار داشته باشه. و ما کان للمؤمنین، ابدا اینطور نیست، به هیچ وجه جا ندارد، به هیچ وجه اختیار ندارد. سیاق سیاق نهی جدی و اکید است اصلا. و ما کان له، نمیتواند، قابلیت ندارد، اختیار ندارد حتی تفکرش رو هم بکنه آیا انجام بدم یا انجام ندم. و ما کان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله و رسوله امرا ان یکون لهم الخیارة من امرهم، اختیار داشته باشه. و من یعص الله و رسوله فقد ضل ضلالا مبینا، کسی که بخواد عصیان بکند، کسی که بخواد سرپیچی کند، به گمراهی روشن و آشکار نه مخفی. آخه انسان گاهی اوقات گمراه میشه، گاهی اوقات اشتباه میکنه که آیا گمراه یا نه، شک داره، حالاتش مختلفه، نمیداند. نه خیر، آیه میفرماید ضلالا مبینا، آشکار روشن. فقد زل زلالا مبینا، جای شکی نیست. بعد می فرماید و از تقول للذی انعم الله علی و انعمت علی امسک علیک زوجک و اتق الله و تخفی فی نفسک ما الله مبدیه و تخشى الناس و الله احق ان تخشى فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون للناس حرج في ازواج ادعيائهم لما قضى منهن وطرا وكان امر الله مفعولا. قضیه قضیه زید است، بچه و دارای استعداد و در دامن پیغمبر هم که رشد و نشو و نما پیدا کرده، کم کم دارای حالات روحی و استعداد او شکوفا میشه، به فعلیت میرسه و جزو اولین افرادی بوده است زید، همین زید ابن حارثه، که به پیغمبر اکرم ایمان میارن در زمانی که تمام مسلمین از 3 نفر تجاوز نمی کردن. امیرالمومنین علیه السلام 10 ساله، حضرت خدیجه سلام الله علیها و زید ابن حارثه، این 3 نفر بودن. ها ببینی، این بچه میاد در دامن پیغمبر رشد میکنه و اون استعداداتش به فعلیت میرسه. و این همون کسی بوده است که در مدینه یک روز پیغمبر آمدند و دیدند چهره او زرد شده، آثار کمخوابی و اینها در او مشاهده شده، داره چرت میزنه. حضرت فرمودند که حالت چطوره؟ به حضرت عرضه داشت اصبحت و موقنا، در به حال یقین رسیدم. و بعد دیگه جریانش مفصله که رو کرد به پیغمبر و گو یا رسول الله، میخوای تمام این افرادی که در دور تو نشستن بگم کدام اینها بهشتی هستن و کدام جهنمی هستن؟ این همون زید بن حارثه است. و بعد هم در جنگ موته خداوند توفیق شهادت را نصیب همین ایشون کرد. این آمد شد پسرخونده پیغمبر، پیغمبر این را به عنوان پسرخونده تلقی کردن و حتی خودش به افراد دیگر میگفت به من زید ابن حارثه نگید، به من زید ابن محمد بگید. نه و پدر او وقتی که حارثه آمد در مکه که او را بخرد، رسول خدا او را مخیر کردند بین این که به خانواده خود برگردد یا این که در اونجا بماند. زید قبول نکرد که به خانواده برگرده، گفت یا رسول خدا، من بیت شما را و خانه شما را بر هیچ چیزی ترجیح نمیدم. و حتی حاضر بود مبالغ بسیار زیادی به پردازه ها. این زید پسرخوانده پیغمبر بود، طبعا طبق رسوم و عادات اون موقع حکم پسرخوندگی برش میشد. خب حالا این قضیه آمد میخواد یک جریانی در اینجا انجام بشه، میخواد یک جریانی تحقق پیدا کند. حکم الهی میخواد پسرخوندگی را بردارد، تکلیف الهی میخواد این رسم جاهلیت را از میان بردارد. میبینی این زید میاد به عنوان غلام در منزل پیغمبر، پیغمبر او را میخرن، میشه پسرخونده. حالا که شد پسرخونده، این حکم میاد کم کم تنفیذ میشه. اول آیه ازدواج میاد، رسول خدا به زید میگن زید ازدواج نمی کنی؟ حالا خبر نداره چه میخواد انجام بشه، ازدواج نمی کنی؟ حالا دیگه این رو ما میگیم از خودمون دیگه، نه یا رسول خدا، حوصله درد سر نداریم، میخواییم تنها باشیم. مگر شما از ما چه دیدی که میخوایی ما رو بفرستی منزل؟ این رو ما داریم میگیم، حالا شاید هم بوده گفته به پیغمبر. پیغمبر میگن نه ما چیزی ندیدی، تو دوندم مثل پسر ما هستی، مثل چی هستی؟ نه یا رسول خدا، این حالت تنهایی، این حالت انفراد، این حالت نمیشه، باید ازدواج کرد، باید نسل رو استمرار بخشید، سنت عقیده، ازدواج سنت منه. بله در روایت داریم که پیغمبر فرمودن النکاح سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، کسی که از سنت من رغبت کند از من نیست، در دین من عزلت و رهبانیت وجود ندارد. درست شد؟ از این مسائل هم شروع کردن به زید گفتن و خب کم کم زید طبعا میگه بسیار خوب، خب حالا به خاطر این دیگه عیب نداره، به خاطر این که دیگه جز به سنت شما باشیم و عمل بکنیم و اینها، بسیار خوب. خب چه شخصی را ما انتخاب کنیم براش؟ زینب بنت جحش دختر عمه رسول خدا بود و بسیار زن زیبایی بود، دختر زیبایی بود و دختر عمه رسول خدا بود، از نظر حسب و نسب طبعا میشه گفت که در ردیف خود رسول خدا بود، این پسر دایی محسوب میشد، اون دختر عمه محسوب میشد. اولا آمد رسول خدا این سنت قبیح و این اشرافیت تحمیلی و فرهنگ اختلاف طبقاتی را آمد از اونجا برداشت، آمد گفت زینب رو میخوای؟ زید گفت یا رسول خدا این کسی به ما نمیده، این دختر عمه شماست. و کرد حضرت رفتن به خواستگاری زینب، زینب خیلی خوشحال شد، خیال کرد خود پیغمبر میخوان، آمدن برای خواستگاری. وقتی متوجه شد که برای زید میخوان ناراحت شد، قبول نکرد. رسول خدا در اینجا فرمود حکم من نیست، از طرف خدا، میخوای قبول کن میخوای نکن. دید نه چاره ای نیست و قبول کرد، قبول کرد، قبول کرد و به ازدواج زید که غلام رسول خدا و از طرف دیگر پسرخوانده رسول خداست در آمد. خب مشخصه طبعا در بعضی از همچنین مواردی خب مسائلی پیش میاد، اختلافاتی پیش میاد، سلیقه ها ممکنه تفاوت کنه. کم کم اون روزهای اول خب خوب و بهتر و ماه عسل و بعد کم کم یه مقداری گذشت ماه شیره و کم کم همینطور رو به نزول و افت قرار گرفت تا کم کم دیگه سر و صدا در آمد. یه روزی پیغمبر دید دارن در خونهشون رو میزنن، دفتر رو باز کرد دید زید آمده، ولی قیافش همچین اخمود مثل سابق دو ماه پیش سه ماه پیش پارسال نیست، پارسال میخندید نمیدونم بشاش بود، خلاصه با همه میگفت با همه میخندید، حالا یه خود یه جور دیگه، اینا رو ما یه خود مزاح هم میکنیم ما دیگه. چیه زه؟ چه خبره؟ یا رسول خدا یه مسئله یه خجالت میکشم بگم، نمیدونم چطور حالا مطرح کنم. نه بگو، این یه مقداری ما اختلاف پیدا کردیم اخیراً با این مخدره مکرمه مجلله، خلاصه و دیگه کم کم دیگه یه مقداری عرصه برامون تنگ شده و مشکلات پیش آمده. حضرت نصیحتش کردن برو به زندگیت برس، اینطور باش، مسئله اینطور نیست، فقط اختصاص به تو ندارد. خلاصه بقیه هم به این مسائل مبتلا هستند و خلاصه یه مقداری نصیحتش کردند و فرستادنش رفت. و از تقول للذی انعم الله علی و انعمت علی امسک زوجک، نه برو در منزل، برو این مسائل را نکن، این افکار رو از ذهن خودت بیرون کن. انسان باید مدارا کنه، انسان باید رعایت کنه. ما در این مسئله روایات بسیار داریم که انشالله در وقت مناسب و در فرصت راجع به اخلاق خانواده انشالله عرایزی خدمت رفقا و دوستان عرض میشه. بلند شو برو در منزلت، این کارها چیه، این چیزه، بالاخره میگذره، اختلاف دیگه. خدا دو جور رو، دو نفر رو یک جور خلق نکرده، دو تا برادر یک سلیقه ندارن، اینا مسائل عادی است. علاکلا رفت و یه مدت گذشت، دوباره اومد در خونه پیغمبر در میزد. پیغمبر گفت چیه؟ هی تونتون میای، سابق نمیومدی دیگه، حالا که مشکل پیدا کردی زیاد میای در میزن. معمولا همینطوره. گفتش که یا رسول خدا، دیگه بابا ما عمل کردیم، گفتیم چشم به اونجور کردیم، اینطور کردیم، ولی ظاهرا مسئله خلاصه مشکل تر از این حرف هاست، یه قدی قضیه پیچیده تره. دوباره پیغمبر نصیحتش کردن، در روایت داریم چند مرتبه به منزل رسول خدا آمد و پیغمبر او را برگردوندن. اینو برای این عرض می کنم که در بعضی از تعابیر بسیار ناپسند و خلافی که اهل تسنن یا حتی بعضی از می شود که خاصه هم به رسول خدا نسبت میدن راجع به این قضیه روشن بشه که چند مرتبه پیغمبر اکرم زید را به خانه فرستادن، تا اینکه بالاخره گفت یا رسول خدا من نمیتوانم دیگه با این زندگی کنم، نمیتونم، این هر روز میاد به من فخر میفروشه، من دختر عمه رسول خدا هستم، تو یک غلام و بنده آزاد شده هستی، تو نمیدونم از کجا آمدی، اصل و نسب من از قریش، تو از قبیله کذا هستی، و خلاصه برای ما زندگی رو تلخ کردی دیگه. خب دیگه اینجا پیغمبر دیدن نه دیگه، اینجا دیگه قضیه مسئله به صورت دیگری است. و خب وقتی که طرفین نمیسازن، اختلاف دارند و دیگر قابل التیام نیست، که خب خداوند بالاخره راه های دیگری هم قرار داده و به قول معروف گفت آخر الدواء الکی. گفتن بسیار خب، حالا که اینطوره دیگه از هم جدا شید و هر کی دیگه سراغ زندگی خودش و کار خودش اینها بره. درست شد؟ اینها از هم جدا شدند. وقتی از هم جدا شدند و دوران عده تمام شد، حکم اومد برای رسول خدا، حالا تو باید این را بگیری. تو باید با این ازدواج کنی. پیغمبر چطور ازدواج کنه؟ با عروس خودش ازدواج کنه؟ با زن پسرخونده خودش ازدواج کنه؟ مردم چی میگن؟ واقعا مردم چی میگن؟ یعنی این مسئله نشون میده این آداب و سنن جاهلی ممکن است در افراد اونچنان نفوذ کند که اصلا جزء فرهنگ اونها درآید، فرهنگی که قابل دست برداشتن نیست، فرهنگی که اصلا نمیتوانه دست برداره. میدونید قضیه از مثل چیه؟ مثل اینکه بیان بگن فرض کنیم استاد شما هیچ ارتباطی با پدر و مادرتون نداری، اصلا چطور ممکنه همچین مسئله قابل قبول هست و پدر و مادر شما شخص دیگری است؟ یعنی انسان علم داره و یقین داره که از این پدر و مادر متولد شده، بعد در اینجا انقطاع نسب میکنه و بعد نسب را منتسب به یک مورد دیگه. اصلا یه همچین چیزی میشه؟ فرض بکنین که اگر فرض کنین که یک فقیهی بیاد الان در جامعه در رساله توضیح المسائلش اینو بگه: ای ایها الناس، برای بنده روشن شده است که هر کسی که از پدر و مادرش متولد شده است به اونها محرم نیست و با بره یه پدر و مادر برای خودش انتخاب کنه، اختیار کنه، قرعه بندازه. مردم چی میگن؟ حتی عوام هم شروع میکنن مبارزه کردن، مقابله کردن، مسخره کردن، استهزاء کردن. یعنی چی آقا؟ این حرفا چی؟ این مسئله تزویج با عروس پسر خونده حکم یک همچین قضیه رو داشت. خیلی مسئله شدیدی بود، خیلی مسئله مشکلی بود، ولی خب باید چیکار بشه؟ باید این انجام بشه. لذا آیه شریفه بعد بیاد میگه و ما کان النبی من حرج فی ما فرض الله علیه سنت الله الذی قد خلت من قبل و کان امر الله قدرا مقدورا. آیه میفرماید که هیچ حرجی و هیچ سختی و تنگی برای پیغمبر نیست وقتی که میخواد حکمی از احکام الهی را انجام بده. غیر از پیغمبرم کی میتونه این را انجام بده؟ بر بعضی از مواقع مسئله اونقدر مهم است که اگر شخصی غیر از اون فرد اول، الان فرد اول رسول خداست دیگه، غیر از رسول خدا هر کسی بیاد این کار رو انجام بده، مردم از اون نمیپذیرن. لذا این قرعه باید به نام رسول خدا بیفته تا بشکنه این سنت سیئه و این سنت غیر مناسب و جاهلانه را از میان برداره. خب آیه میفرمه و ما کان النبی من حرج، هیچ سختی برای نبی نیست وقتی که خدا بخواد فرض کند بر او یک تکلیفی را. این سنت از قبل بوده، از زمان سابق بوده، انبیا می آمدند احکام الهی را جاری می کردند در زمین، برخلاف سنن قیام می کردند و الان هم به همین کیفیت هست. کان امر الله قدرا مقدورا. بعد چه می فرماید این آیه؟ الذین یبلغون رسالات الله و یخشونه ولا یخشون احدا الا الله. اون کسانی که تبلیغ رسالات الهی را می کنند و فقط از خدا می ترسند، ولا یخشون الا الله، از غیر از خدا نمی ترسند. غیر از خدا کیه؟ پیغمبر در اینجا باید از خدا بترسه نه از مردم. این دو روز تمام میشه. ولا یخشون احدا الا الله، فقط باید از خدا ترسید و فقط باید از او نگران بود و از هیچ شخص دیگری مطلقا نباید نگرانی داشت. این حریت چیه؟ این حریت، حریت سید الشهدا. فقط و فقط میگه خدا. لا اعطیکم بیدی اعطاء الذلیل ولا افر و فرار العبید. شما میگید بیاد با یزید بیعت کنم؟ نمی کنم. شما میگید برو یه جا دیگه؟ نمیرم. شما میگید باید جنگ میکنی میکشیمت؟ بکشید. این چه این حریت؟ ولا یخشون احدا الا الله. آزادی مال کیه؟ مال سید الشهدا. نمانند بندگان سر تسلیم در قبال یزید و یزیدیان فرو میآورم و نه فرار میکنم همچون عبید. بنده ها دارای دو حالت هستن. عبد عابق نشنیدین؟ عبد فراری. عبد وقتی که مولا او رو میخره یا از زندگی مولا راضیه، از سر و وضعیتش رضایت داره، خب میاد در همون منزل کار انجام میده. مولا هم رو تکریم میکنه و خلاصه زندگی زندگی متناسب با حال خودش و مورد رضایت خودش رو میگذرونه. این میشه چی؟ لا اعطی کن به یدی اعطا از ذلیل. مانند افراد ذلیل من دست در دست شما نمیدهم. علیکم السلام و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله. نمانند افراد عبید دست در دست شما بدم. لا اعطی کن به یدی اعطا از ذلیل ولا افر رو فرار العبید. نمیگذارم فرار میکنم. وقتی عبد عرصه برش تنگ بشه چیکار میکنه؟ میذاره فرار میکنه دیگه. اسمشو میذارن عبد عابق. در بعضی از نسخ ولا اقر رو قرار العبیده. لا اقر رو قرار العبید معناش مثل همون لا اعطی کن به یدی اعطا از ذلیله. دیگه نمیتواند عدل او واقع بشه و مقابل او واقع بشه. نه، این میشه چی؟ این میشه مرام سید الشهدا. ولا یخشون احدا الا الله الذین یبلغون رسالات الله و یخشون. نه، ولا یخشون احدا الا الله و کفا بالله حسیبا. این ذیل آیه، خدا کفایت میکنه، از هیچ چیزی نترسید جز خدا. سید الشهدا علیه السلام به اونها چه میگفت؟ میگفت غیر از این که شما یک جان از من میگیرید کار دیگر میتونید بکنید، بیاد این جانم بگیر. این مکتب، مکتب امام حسینه. این مکتب، مکتب سید الشهداست. مکتبی که انسان فقط خدا را در مقابل خود مسئول میداند، نه کسی دیگر را. مسئول فقط خداست، مسئول فقط امام زمان است و بس. خود را در قبال او مسئول می داند، خود را در قبال خدا و امام زمان علیه السلام مسئول می داند و باید به این دو پاسخ گفت. باید به این دو باید جواب داد، نه به کسی دیگر. و چقدر وضع انسان تغییر می کنه، چقدر فکر انسان تغییر می کنه، چقدر در مرام و هدف و مشی انسان تفاوت به وجود میاد اگر شخصی فقط خدا را در مقابلش قرار بده. نه مسائل دنیا را، نه زید و عمرو و بکر و خالد را، بله آزاد می اندیشد، آزاد قدم بر می دارد و آزاد بین خود و بین خدا حرکت می کنه. این فرقه. پیغمبر هم آمد این را گرفت. البته خیلی قضیه مشکلی بود، ولی بالاخره انجام داد. و تخفی فی نفس کم الله مبدی و تخش الناس و الله احق ان تخشا. پیغمبر آمد. این یک مسئله. مسئله دوم که رسول خدا در اجرای این مسئله بسیار بسیار نگران بود و طبق روایت معصوم علیه السلام چند مرتبه این مسئله را به تأخیر انداخت، قضیه نسب خلافت و وصایت بلافصل امیرالمومنین علیه السلام بود. خیلی نسبت به این مسئله رسول خدا ظنین بود. چرا زنین بود؟ اوضاع اون زمان چه اقتضا می کرد که رسول خدا نتواند مسئله خلافت بلافصل امیرالمؤمنین علیه السلام رو مطرح کنه؟ این چی بوده؟ درست؟ دو مسئله در اینجا برای ما میتونه مطرح باشه. مسئله اول، اون جو تازه مسلمان تازه پذیرشی که هنوز اسلام و ایمان در میان مردم نفوذ نکرده و رسوخ پیدا نکرده و به دنبال افکار جاهلی و سلائق مختلف، سلیقه های مختلفی که مردم در آن زمان داشتند، یک توان و یک قدرت و یک تحمل خاصی را مردم آن زمان نسبت به تلقی احکام الهی و تکالیف الهی داشتند. هر چیزی را نمیتونستند فوری قبول کنند. اسلام در میان آنها رسوخ پیدا نکرده بود، نفوذ پیدا نکرده بود. این مسئله‌ای که خدمتتون عرض می‌کنم یک مسئله و یک جنبه قضیه است، اما جنبه دیگر جنبه نفس است. از این مطلب ما نباید غفلت کنیم. آیا ما هم همینطور نیستیم؟ آیا در برابر حق هر چه میخواد باشه آیا ما هم تسلیمیم، یا توان ما و تحمل ما نسبت به تلقی حق محدودیت دارد؟ هر حقی را ما نمیتوانیم قبول کنیم. هر کسی در اون ظرفیت و سعه وجودی خود یک محدودیتی در قبال با حق و تلقی حق داره. از آن مقدار بخواد بالاتر برود، ما میبینیم عقب نشینی میکنه. تا وقتی که مسئله مربوط به افراد، مربوط به دیگران، خیلی خوب از حق دفاع میکنید، خیلی خوب نسبت به مسائل بررسی و تفحص و تفتیش میکنید، خیلی خوب مسائل را مورد ارزیابی قرار میدهیم، درست شد؟ اما همین که این قضیه میخواد بیاد در عائله ما، میخواد بیاد در خانواده ما و این مسئله ارتباط پیدا کنه با مسائل خانواده و با مسائل عائله، میبینیم دیگه صحبتها کمرنگ میشه. اون دفاعی که دیروز میکردیم دیگر اون دفاع را امروز نمیکنیم، مسئله را کمرنگ تلقی میکنی، حساسیت نسبت به قضایا نشون نمیدی. چرا؟ چون این قضیه آمده با خود ما و با منافع ما استکاک داره پیدا میکنه، درست شد؟ ولی بعضیا اینطور نیستن. همونطور که روز قبل به عنوان یک بیگانه و غریبانه با مطلب روبرو می شدند، همونا در همین موقعیت با همون شدت و با همون حدت بدون کمترین تغییر لحنی ما می بینیم با مسائل برخورد کردن. پس این قضیه فقط اختصاص به زمان رسول خدا نداره ها. اینجاست که عرض من طبق فرمایش آیه قرآن که می‌فرماید ولا یخشون احدا الا الله، از کسی نباید در مقابل حق ترسید. صریح باید گفت بدون هیچ گونه مسامحه‌ای، یا نباید گفت، نه قبل و نه در یک همچنین موقعیتی، یا اگر میگویی در همه موارد باید بگی. یه روز کوتاه نیای میبینی با بعضی از مصالح خودت در تعارضه، در قضاوت هایی که میخوای بکنی یه روز کوتاه نیایی و یک روز صفر، نه، هر دو محکم. مسئله ولایت یک مسئله تعبدی نیست، مسئله ولایت یک مسئله تکوینی است، یک مسئله منطقی است. معنا ندارد رسول خدا یک فردی را بر امت بگمارد به عنوان وصایت و به عنوان خلافت در حالی که از پاسخ و جواب افراد امت عاجز باشه. معنا داره؟ من باب مثال عرض می کنم، اگر رسول خدا می آمد به جای امیرالمؤمنین علیه السلام، ابابکر را در روز قدیر خم به خلافت نصب میکرد، آیا این نصب نصب اغلایی بود یا نه؟ این نصب نصب جاهلانه است. چرا؟ چون ابوبکر قادر بر پاسخ نیست. اگر به جای امیرالمؤمنین علیه السلام می آمد در قدیر خم، می آمد عمر را نصب میکرد، ها؟ آیا این اهل تسند از عمر دست بر می داشتن؟ یا نه؟ مشکل مشکل امیرالمؤمنینه، نه مشکل مشکل عمر و ابوبکر. امیرالمؤمنین رو ما نمی توانیم قبول کنیم چون حق محضه. اگر پیغمبر می آمد در قدیر خم عمر را نصب می کرد، این نصب نصب الهی بود. اون عمر دست راستش از چپش نمیشناسه. شما برید در کتاب‌های اهل تسنن برید تفحص کنید، چند صفحه از مطالب مترشحه جناب عمر در کتاب‌های اهل تسنن وجود داره. یک جلد 11 شرح نهج البلاغه ابن ابوالحدید هست، برید نگاه کنید. این کلمات دربار جناب عمر را برید اونجا ببینید چی در اونجا گفته. غیر از خنده هیچ نتیجه‌ای برای انسان نداره. اون وقت اینها آمدن یک همچنین شخصی رو کردن امام خودشون. ما میگیم چی؟ شیعه میگه اینطور نیست. شیعه میگوید در تمام احوال و در تمام لحظات و در تمام دقایق حرکت انسان و حرکت تربیتی انسان و حرکت تعالی انسان به سمت پروردگار با موازین منطقی و موازین عقلی نمیتونه منافات داشته باشه. این مکتب مکتب شیعه است. یک لحظه اگر شما دیدید در کیفیت راه و کیفیت مسیر با موازین منطقی راه تفاوت پیدا کنه، در اونجا باید توقف کنید، چون مکتب حق انطباق شریعت با تکوینه. شیعه میگه کسی باید بعد از پیغمبر باشه که همچنان خود رسول خدا که ان هو الا وحی یوها علمه شدید القوا انه لقول فصل و ما هو بالهزل، کلام جانشین و خلیفه رسول خدا باید کلام فصل باشه. این کیه؟ فقط امیرالمومنین علیه السلام. ها؟ نه مثل ابوبکر. ریش یک وجب، امامه این مقدار، بالای منبر رسول خدا. یهودی میاد سوال میکنه ازش خدا کجاست؟ میگه الرحمن علی العرش استوا. خوب بود آیه قرآنم بلد بود. گو الرحمن علی العرش استوا، خدا اون بالاست. گو پس زمین خدا نداره. گو بزنیم بیرونش کنیم. عجب، این جوابه؟ حالا رسول خدا بیاد این ابوبکر را در روز قدیر به خلافت نصب کنه. ما در رسالت خود رسول خدا شک نمی کنیم؟ قطعا شک می کنیم، قطعا شک می کنیم، بلکه قطع به عدمش پیدا می کنیم. چرا؟ چون با عقل نمی سازه. این عمل با موازین عقلی منطبق نیست. پس خلافت باید با موازین عقلی منطبق باشه. مسئله ولایت باید با موازین عقلی منطبق باشه. فرماندهی لشکر رو رسول خدا بده به یک بچه. ای ایها الناس، این جیش که حرکت میکنه، یک بچه فرض کنین که من با مثال این فرمانده شماست، از او اطاعت بکنید. خب یا باید این بچه یا باید این طفل خردسال از نقطه نظر تدبیر و تدبر و اداره امور مثل یک فرمانده کار کشته و اهل خبره باشه، اون وقت دیگه در این صورت سقر و عدم سقر مطرح نیست. یا اگر نباشد قطعا این انتصاب انتصاب باطلی خواهد بود. مگر ما ائممون در سنین خردسال به امامت نرسیدن؟ امام جواد علیه السلام در ولی فقط این منصب نبود، مأمون جلسه تشکیل میده، جلسه تشکیل میده، تمام علماء نصارا را جمع میکند و یهود را و فقها و قضات مهم ممالک اسلامی را جمع میکنه که با امام جواد در سن 9 سالگی مباحثه کنن. نتیجه جلسه چیه؟ همه میدونیم. مسئله امامت تعبد نیست، مسئله امامت یک واقعیته. حالا هر کی میخواد این واقعیت را بپذیره، هر کی میخواد نپذیره. بنابراین آنچه که برای ما میماند از مسئله ولایت رسیدن به این نکته است که مسئله ولایت یک مسئله تکوینی است، یک قضیه واقعی است. نمیتواند شخصی که بعد از رسول خدا باشه بیان ازش سوال کنن و بگه جوابشو فردا بیایید بهتون میدم، پس فردا بیایید بدم. الان نمیتونم. نمیتونی همچی حرفی بزنی. ابو حمزه سمادی میگه ابو حنیفه میامدن پیشش سوال میکردن، میگه جوابشو بعد میام بهتون میگم. میفرستاده که سراغ امام صادق علیه السلام، جواب مسئله رو میپرسید، وقتی میفهمید جواب چیه اون وقت بر طبق رأی خودش فتوا میداد. این ابو حنیفه امام اهل تسنن. اما امام ما کیست؟ امام باقر. امام ما کیست؟ امام صادق. اینها امام ما هستند. شد تا به حال سوالی از امام باقر کنن بگه نمیدانم؟ بفرست سراغ کسی دیگه جوابش رو بیاره. اتفاق افتاده. کجا نوشته؟ ابو حمزه صمالی میگه در سفر حج بودم، دیدم امام باقر علیه السلام در مسجد الحرام مردم ازدحام دارن، میارن هجوم میارن به اون حضرت. یکی از بزرگان علما که بسیار شخص منطقی هم بود و اهل لسان و اهل بحث بود به نام اکرمه، میگه گفتم که برم ببینم، امتحانش کنم، برم تجربه کنم، امتحان کنم ببینم این کیه، مردم اینقدر دارن دنبالش میان. با این نیت خب داره کجا میاد؟ داره جلوی امام میاد. شما خیال که جلوی آدم عادی میاد، جلوی امام داره میاد. همین که ابو حمزه سمالی میگه رسید به امام باقر علیه السلام، شروع کرد بدنش به لرزش، افتاد در روی زمین. اصلا نه سوالی کرد نه هیچی، هیچ سوال نداره، افتاد روی زمین، بلند شد، نشست، گفت یبن رسول الله، من پیش بسیاری از بزرگان رفتم، پیش هر جا رفتم اونها را منکوب کردم، اونها را محکوم کردم، نمیدونم اینجا چرا اینجور شدم. امام باقر میفرماد خیال کردی؟ خیال کردی اینجا مثل جای دیگه است؟ انک بین یدی بیوت اذن الله ان یرفع و یذکر فیها اسمه. تو میدونی کجا آمدی؟ تو جای آمدی که خدا میخواد اینجا را بلند کنه، خدا میخواد به اینجا رفعت بده. مسئله مسئله تعبدی نیست، اراده و مشیت الهی تعلق گرفته است که اینجا را بلند گرداند در میان همه افراد. لذا جابر ابن عبدالله انصاری وقتی که خدمت امام باقر علیه السلام میرسه و سلام رسول خدا را به امام باقر علیه السلام عرض میکند، میرساند، حضرت میفرمایند که مستعد باش، مستعد برای رفتن باش. جابر خیلی تعجب میکنه، به امام باقر عرض میکند که یبن رسول الله، این سر بود که پیغمبر به من فرمود، و وقتی که فرزندم باقر را ملاقات کردی دیگر موقع ارتحال و موقع رفتن تو اون زمان رسیده است. یعنی میگه شما از کجا فهمیدی؟ عجب. ببینید جابر هم در اینجا خلاصه اون طوری که باید و شاید نیومده. حضرت میفرماید والله لقد اعطانی الله علم ما کان و ما یکون الى یوم القیامه. قسم به خدا، حضرت قسم میخوره، والله خداوند علم تمام موجودات را و حوادث را، هر چی که بوده است، میدونید یعنی هر چی که بوده است، یعنی از وقتی که اراده ربوبی بر جعل و خلق اشیا در همه عوالم و ممکنات تعلق گرفته تا ما یکون، تا جایی که خواهد بود، خداوند علمش رو داده. وقت ما میگیم امام ولایت تکوینی نداره، پس چی داره؟ والله لقد اعطانی الله علم ما کان و علم ما یکون الی یوم القیامه. درست شد؟ این کلام چی؟ کلام باقره. شیعه میگه چی؟ شیعه میگه در هر مرتبه ای باید از منطق باید عمل کرد. ما میگیم بعد از پیغمبر باید شخصی باشه که بتونه پاسخ امت را بده. اون کیه؟ شما اهل تسنن برید بیارید. شما میگید عبدالرحمن ابن عوف، بسیار خوب، بیارید امتحان کنید. شما میگید عمر، بیارید امتحان کنید، ما حرفی نداریم. شما میگید جناب ابوبکر. تمام هنر این بزرگواران این است که از مکه به مدینه فقط آمدن تو غار. این هنر این عدم شود که ایشونه. صاحب و رسول الله، صاحب و غار، صاحب و رسول الله. وقت اونی که به جای پیغمبر میخوابه و سنگها را بر بدن خودش تحمل میکنه و احتمال کشته شدن قطعی در باره او میرود، اصلا نه خب خوابیده دیگه. اونا میدونستن که این به جای پیغمبر کاریش نداشتن. اونی که 90 زخم در جنگ احد تنها میخوره و وقتی که میاد در منزل منادی ندا میکنه که کفار دوباره هجوم کردن، با همون 90 زخم از بستر بلند میشه و کفار را تعقیب میکنه، اون بره کنار تو منزلش بشینه. اما اونهایی که 3 روز بعد از جنگ احد فرار کردن، رفتن خارج مدینه و از ترس نیامدن، بعد قاصد فرستادن که احوال رو بررسی بکنه، دیدن خبری نیست، آمدن، اونها صاحب و رسول الله، صاحب القار، صاحب و رسول الله هستن. این چیه؟ این بعد گفت که خودتی باشو بعد به اینا. این مکتب، مکتب چیه؟ مکتب ابلهان است. این مکتب، مکتب جاهلان است. این مکتب، مکتب غافلان است. و این مکتب، مکتب معاندان است. اما مکتب حق چیه؟ مکتب حق میگه اونی را که رسول خدا گفته ما عمل میکنیم. من یه وقت در یک از صحبتام گفتم فرض را ما بر این میذاریم که اصلا روز قدیر نبوده. روز قدیر نبوده، مثل یک همچنین روزی رسول خدا امیرالمؤمنین را نصب نکرده. فرض میکنیم اصلا نبوده. طبری در تاریخش میگه ما نمیتونیم روز قدیر را نفی کنیم. بالاخره قدیر بوده، یک واقعه تاریخی است. بیایم تعویل کنیم، بیایم توجیه کنیم. ولی را به معنای رفیق، به معنای حبیب بگیریم، به معنای محب بگیریم. من کنت مولا فهذا علی مولا، مولا را به معنای محب بگیریم، به معنای صدیق بگیریم. اینو طبری میگه در تاریخش. بیایم تعویل کنیم تو. بلا قضیه قدیر که نمیتونیم. قضیه که اتفاق افتاده، این که نمیتونیم انکار کنیم. لذا بیایم تعویل کنیم. من اصلا بالاتر از این میگم. من میگم اصلا روز عید قدیری نبوده. خوبه؟ اصلا عید قدیر نیست. پیغمبر از دنیا رفته، یه ابوبکری اونجا هست، مردم میخوان به این رأی بدن. این جناب ابوبکر بیان بنشونن، ببینن فهمش چقدره، سوادش چقدره، قدرتش چقدره، اختیارش چقدره، معلوماتش چقدره، اداره امورش چقدره، کنارش امیرالمؤمنین رو بنشونن. فرض میکنیم اصلا گاو مگر کسی باشه سراغ امیرالمؤمنین نره؟ مگر گاو باشه یا نه؟ میگید بازم این سراغ ابوبکر. خب این که دیگه کاری نداره، این نشسته، ازش برید سوال کنید. مگر مسئله ولایت مسئله تعبده؟ مگر مسئله ولایت تعبده؟ اگر خود رسول خدا بیاد بگه از ابوبکر تبعیت کنید، با وجود این که ما میبینیم، با وجود این که ما این اشتباهات را میبینیم، قطع داریم، نه اینکه قطع نداریم، با وجود این قطع داریم، آیا در خود رسول خدا نباید شک کنیم؟ شک باید بکنیم. مگر میشه پیغمبر بیاد زمام امور امتو به دست کسی بده که از بدیهی ترین احکام عاجز باشه، از بدیهی ترین قضاوت ها عاجز باشه؟ و علی الاسلام السلام لو بلیت الامت و براین مثل هذه الاشخاص. اما نه، ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام چیه؟ اون مسئله مسئله تکوینی است. لذا میگه الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. در هیچ کدام از احکام خدا نگفته رضیت لکم، گفته در حکم صلات نگفته، در حکم حج نگفته، در حکم جهاد نگفته، در حکم خمس نگفته، در حکم زکات نگفته، در هیچ حکمی نگفته. اما به مسئله ولایت که میرسه میگه رضی تو، الان راضی شدم. تا به حال شما مسلمان بودید، تا به حال احکام و رسول من برای شما میگفت، تا به حال مطالب رو برای شما حق میکرد، ولی من راضی نبودم، الان رضی تو دیگه، این تا به حال نبودم، الان رضی تو، الیوم امروز رضی تو. این رضایت چه رضایتی است؟ این رضایت رضاتن باطنه. یعنی چی؟ یعنی امروز روزی است که اتصال بین قلب و بین پروردگار در امروز انجام میشه، والا احکام که بوده از نظر مسائل عادی و ظاهری که فرق نکرده، قضیه همین مسائل احکام بوده. حقیقت دین که عبارت است از تکامل، عبارت است از فعلیت استعدادها، اون احتیاجی به ولایت امیرالمؤمنین داره. بدون ولایت امیرالمؤمنین تمام عبادات از مرتبه ظاهر عبور نمی کنن. لذا داریم کسی که اگر هزار سال نماز بخواند، روزه بگیرد، چه کند بین صفا و مروه بمیرد، نمیدونم تمام اون چرا که در روی زمین است انفاق کند از چی، اما ولایت امیرالمؤمنین را نداشته باشد، پشیزی ارزش نداره. تمام این نه تنها مسئله مربوط به ماست، تمام انبیاء گذشته اینها در روایت است که اول ولایت امیرالمؤمنین را قبول کردن، بعد خدا اونها را به رسالت فرستاد. اول آمدن ولایت را قبول کنن. چرا؟ امیرالمؤمنین که بعد از 3000 سال میخواد بیاد، بعد از 4000 سال میخواد بیاد، البته بدن عادی، بدن عنصری. چرا؟ چون راه خود اونها باطن و نفس امیرالمؤمنینه. داره میبینه دیگه، داره حقیقت رو میبینه. و از اینجا جا به این نکته میرسیم، کلام مرحوم قاضی رضوان الله علیه که فرمودن امکان ندارد کسی به لقاء پروردگار برسد و اون عوالم غیبی برای او منکشف بشود بدون ولایت امیرالمؤمنین، امکان نداره. اگر هم در بعضی از مراتب به طور غفلت و به جهل بسیط، نه به جهل مرکب، حرکت کرده باشه، مسئله وقتی که براش روشن میشه چه میکنه؟ قبول میکنه دیگه. درست شو؟ امروز چه روزی است؟ امروز روز عید قدیره، برای همین ما امروز رو جشن میگیریم. امروز روزی است که اون حقیقت ارتباط ما، اون کیفیت تعلق ما به پروردگار در امروز شکل گرفته. بدون امروز و بدون ولایت امیرالمؤمنین ما حیرانی، ما گیج هستی، ما سکرانی. امیرالمؤمنین و ولایتش میاد به این اعمال ما جان میده، روح میده. پیغمبر دستور دادن منبری از جهاز شتران درست کردن، امیرالمؤمنین علیه السلام را در کنار خودشون قرار دادن، خطبه خوندن. بعد از اینکه شروع کردن مسائل را، آیا مردم من برای شما چه بودم، آیا از من چه دیدید، فلان دیدید، صحبت ها، کارهایی که پیغمبر در این مدت کردن، زحماتی رو که برای مردم کشیدن، همه رو که بیان کردن به عنوان مقدمه و رسیدند به مسئله چی، ولایت، دست امیرالمؤمنین رو بلند کردن و به عنوان ولی و خلیفه برای اینها امیرالمؤمنین رو نصب کردن. گفتن ها، خیلی قضیه عجیبیه، مسئله خیلی مسئله مهمیه. اگر ما اون حالت رسول خدا را در امروز که داره اون نتیجه رسالت و نتیجه بعثت رو داره برای مردم میاره، تصور کنیم پیغمبر واقعا چه حالی داره، مردم در اون موقع چه حالی دارن، چه شوری دارن، چه فضایی حاکمه، چه جوی بر اون زمان حاکمه، مردم در اون موقع در چه وضعیتی هستن. در روایت داریم حتی مخالفین حالشون عوض شده بود، حالشون تغییر کرده بود، حتی مخالفین. حسان ابن ثابت یکی از مخالفین امیرالمؤمنین بود دیگه، در اونجا آمد از پیغمبر اجازه گرفت، ینادی هم، حضرت بهش اجازه دادن رفت قصیده خون، ینادی هم یوم نبی یوم القدیر به خم فاسم فاسم ابن نبی منادیا، آمد برای مردم اشعاری خون، فمن کنت مولا فهذا ولیه فکونو له اتباع صدق موالیا، هناکد اللهم وال ولیه وکن للذی آدا عدوان علیان معادیا. آمد تمام اینها رو برای مردم گفت. حضرت فرمودن یا حسان لا تزال معیدن به روح القدس ما نصرتنا به لسالک. این کلام رسول خدا درش حکایت یک اشاره است، تا وقتی که با زبانت ما را کمک میکنی معید به روح القدس هستی. حالا همین حسان بعد از پیغمبر که خودش این شعرا رو گفته میره جانب اونها، میره جانب خود. این چیه قضیه؟ خودش این شعرا رو داره میگه ها. این مسئله چیه؟ این مسئله همینه، اون دین و اون ایمان نفوذ نکرده و جهل حاکمه و نفس هم از دست برده، شیطان به دور نیست. در امروز رسول خدا آمدن و یک امامه ای را به نام صحاب که امامه سبزی بود، این را به سر امیرالمومنین علیه السلام در همون موقع بستن، اون امامه را از سر امیرالمومنین برداشتن، امامه خودشون را، و امامه خضرا که به نام صحاب بود و مال خودشون بود به سر امیرالمومنین بستن و به عنوان خلافت الهی مردم را دعوت به بیعت کردن. بر حسب حسن اتفاق امروز هم عرض کنم که روز تبرک و تلبس یکی از دوستان آقای علی بیزون از احب اصدقا و رفقای لبنانی ماست به لباس عد می شود که رسول خدا و به لباس روحانیت و به لباس تبلیغ در امروز. البته در یک همچین مجالسی قبلا در زمان مرحوم آقا رضوان الله علیه ایشون امامه میگذاشتند، در دو روز ایشون امامه میگذاشتند، یکی در روز نیمه شعبان بود و یکی هم در روز عید قدیر بود. ولی خب علی کل حال انشاءالله امیدواریم که روح ایشون و ادعیه ایشون شامل حال همه ما باشه. و از قدیم هم گفتند مهر جهان روز چو پنهان شود شب پره بازیگر میدان شود. حالا علی کل حال برای عرض کنم که لابد به جنبه سیادت مورد نظر ایشون بوده که خب عرض کنم حضورتون که، و تبرک به یک همچنین روزی مسئله مهم مسئله همینه. الذین یبلغون رسالات الله، ما باید بدانیم ما که امامه پیغمبر را بر سر گذاشتیم آیا تبلیغ رسالت رسول الله را میکنیم یا تبلیغ دیگران رو داریم میکنیم. این مسئله خیلی مسئله مهمه ها. ولا یخشون احدا الا الله، یک نماینده و ممثل رسول خدا باید بداند کیفیت معاشرت و تکلم و رفتار رسول خدا در میان افراد چه بوده، در برابر حق رسول خدا چطور در برابر حق موضع می گرفتن، ارتباط پیغمبر با افراد چگونه بوده. با یهود و نصارا چطور بودن؟ با مسلمین چطور بودن؟ از نظر تواضع چطور بودن؟ در ارتباط با مردم و کیفیت معاشرت با مردم چطور بودن؟ در بیان مطالب پیغمبر و ائمه علیهم السلام چه بودن؟ باید یک ممثل و نماینده و کسی که میخواد خود را در زی لباس رسول خدا میخواد در بیاره باید متوجه این مسائل باشه. فقط و فقط باید اتجاه او و فکر او و مشی او فقط باید متوجه پروردگار باشه و متوجه تحصیل رضای امام زمان باید علیه السلام باشه، نه کسی دیگر. کسی دیگه ما نداریم. دنیا چیه؟ مصالح دنیا چیه؟ منافع دنیا چیه؟ من قصد داشتم برای امروز و برای خصوصیت این مجلس و این خصوصیت بیشتر از این صحبت کنم، اما ظاهراً بلکه واقعاً بسیار مجلس به طول انجامید و به نظر میرسه که بیش از این اطاله دیگر ممل است. یک چند شعری هم از باب تیمن و تبرک یادم میاد. یه وقت مرحوم آقا رضوان الله علیه در اون زمانی که تهران بودن در مسجد قائم، یک شب شب عید قدیر رفتن خودشون صحبت کردن و خودشون منبر رفتن و این چند شعر رو خوندن و رفقا و دوستان هم جواب میدادن. حالا من هم یک فقراتی از اون اشعار انتخاب کردم، اون را میخونم و دوستان هم جواب میدن، تا اینکه انشاءالله زیادم نیست دیگه، زودتر دیگه ما مسئله را تمام کنیم. سوره و شمس رویت یا امیر المؤمنین، سوره و شمس رویت یا امیر المؤمنین، آیه و لیل مویت یا امیر المؤمنین، هست هر جا گفتگویت یا امیر المؤمنین. سوره و شمس رویت یا امیر المؤمنین، سوره و شمس رویت
یا امیر المؤمنین،
آیه و لیل مویت
یا امیر المؤمنین،
هست هر جا گفتگویت
یا
امیر المؤمنین. ای بگرد خرمن جودت سلیمان همچو مور، ای دم جان آفرینت روح بخش نفخ سور، حاکی از نور جمالت آیه الله نور، پرتوی از مهر رویت آتش وادی طور، داشت موسی آرزویت یا امیر المؤمنین. سوره و شمس رویت
یا امیر المؤمنین، آیه بلد رویت یا امیر المؤمنین،
هست هر جا گفتگویت
یا امیر المؤمنین.
گمرهان خلق را خضر سبیلی یا علی، گمرهان خلق را خضر سبیلی یا علی، امت مرحومه را در ره دلیلی یا علی، اوستاد و رهنمای جبرئیلی یا علی، چون که یک تا مظهر رب جلیلی یا علی، قبلگاه هم خاک کویت یا امیر المؤمنین.
سوره و شمس رویت یا امیر المؤمنین، آیه بلد مویت یا امیر المؤمنین، از هر جا گفتگویت یا امیر المؤمنین.
وارث علم نبی و سر ما اوها توی، خسرو ملک جهان و تخت او ادنا توی، حکمران عالم هستی و مافیها توی، من چه گویم تاجدار علم الاسما توی، عرش فرش خاک کویت یا امیر المؤمنین،
زهره و شمس رویت یا امیر المؤمنین، آیه و لیل مویت یا امیر المؤمنین، هر هر جا گفته گویت یا امیر المؤمنین.
حاش لله یا علی گر گویمت عیسی دمی، یعنی کجا تو عیسی دمی، گر بخواهی صد مسیحا زنده سازی هر دمی، نعمت خلد برین از ابر جودت شبنمی، یا علی در هر دمی هستی تو در هر عالمی، حق ز هر سو روبرویت یا امیر المؤمنین،
سوره و شمس رویت یا امیر المؤمنین، آیه و لیل مویت یا امیر المؤمنین، هست هر جا گفتگویت یا امیر المؤمنین.
خواست احمد در قدیر خم ید بیضا کند، خواست احمد در قدیر خم ید بیضا کند، آشکارا بر خلائق سر ما اوها کند، بهر تعیین ولی امر خدا اجرا کند، تا تو را از امر حق بر ما سوا مولا کند، کرد زان رو گفتگویت یا امیر المؤمنین،
سوره و شمس رویت یا امیر المؤمنین، آیه و لیل مویت یا امیر المؤمنین، هر جا گفتگویت یا امیر،
ای تو در خلقت امام اولین و آخرین، ذات پاکت مظهر توحید رب العالمین، چون کنی تسبیح و حمد خالق حسنافرین، در وجود قدسیان و در تن روح الامین، روح بخشد ذکر هویت یا امیر المؤمنین،
سوره و شمس رویت یا امیر المؤمنین، آیه و لیل مویت یا امیر المؤمنین، هست هر جا گفت رویت یا امیر المؤمنین.
گر نبودی من ام از دربار رب العالمین، گر نبودی من ام از دربار رب العالمین، فاش گفتم پیش تو ایاک نعبد نستعین، غیر حب و بغض تو بالله نباشد کفر و دین، اینا همه طبق مضمون روایت ها، غیر حب و بغض تو بالله نباشد کفر و دین، عیز عشقت مستی الوی و خیل عارفین، مستی چرخ از سبویت یا امیر المؤمنین،
سوره و شمس رویت یا امیر المؤمنین، آیه و لیل مویت یا امیر المؤمنین، از هر جا گفتگویت یا امیر المؤمنین.
اللهم انا نرغب الیک فی دولت کریمه تعز بها الاسلام و اهله و تزل به النفاق و اهله و تجعلنا فیها من الدعاة الى طاعتک و لغادت فی سبیلک و ترزقنا بها کرامت الدنیا و الاخره. پروردگارات را قسم می دهیم به حق احب اسماء خودت و به ذوات مقدس رسولت و امیر المؤمنین علیه السلام فاطمه زهرا و الحسن و الحسین و تسعت طیبت طاهرت من ذریت الحسین، یا الله یا الله یا الله یا الله، پروردگارا ما را ببخش و بیامرز، تا ما را نیامرزیده ای از این دنیا مبر، قلم عفو بر جمیع سرای اعمال ما بکش، پروردگارا ما را در صراط امیرالمؤمنین علیه السلام که همون صراط مستقیم و ممشای قویم توست، از هر گزندی و از هر بلیه‌ای و انحرافی مسون و محفوظ بدار، در ولایت اون حضرت ما را ثابت قدم بدار، با ولای او ما را زنده و با ولای او ما را بمیران. استعدادهای ما را در راه ولایت ائمه معصومین علیهم السلام به فعلیت برسان. در دنیا از زیارت اهل بیت و در آخرت از شفاعتشون ما را محروم مگردان. در فرج امام زمان علیه السلام تأیید بفرما. بزرگان و زعمای دین در پناه خودت برای حفظ اسلام از هر گزندی مسون و محفوظ بداد. برای تعجیل در سلامتی امام، در فرج امام زمان علیه السلام و رفع گرفتاری از شیعان امیرالمؤمنین 5 صلوات بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد.